بازار کمک گرفتن از خود اعضای 10,000 نفری اتحادیه لوازم یدکی خودرو در تهران است. وی گفت اعضای صنف لوازم یدکی هم کارشناسان خبره‌ای هستند و هم مدیران بسیار خوبی که می‌توانند به گمرک و وزارت صمت کمک کنند. هر قطعه‌ای که قرار است وارد کشور شود به اتحادیه و کارشناسان معرفی شود تا از سلامت و کیفیت آن اطمینان حاصل شود و بعد اجازه ورود داده شود. متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد. ساعت 15:03 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم و در این روزها بیش از هر زمان دیگری در روزها و شبها و ایام کرونا ما به اهمیت ماسک پی میبریم و پویشی که راه افتاده به نام من ماسک میزنم رو بیشتر ارزش و اهمیت قائل میشیم. محققان به این نتیجه رسیدن که استفاده از ماسک میتونه تا 85% از انتقال این ویروس جلوگیری کنه. در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه چالش.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش می‌خوایم به موضوع آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع کشور بپردازیم و اینکه علت وقوع اون چی هست و بعد از آتش‌سوزی چطور میشه اون رو مدیریت کرد، موقع آتش سوزی چگونه باید برخورد کرد، با چه امکاناتی بایستی به اون بپردازیم. خواهش میکنم اگر مورد خاصی در این زمینه مشاهده کردید با ما در میون بگذارید و راهکارهایی که فکر میکنید میشه با حوادث اینچنینی مقابله کرد رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30,367 با ما در میون بگذارید. اینجا چالش رادیو اقتصاد هست. مهمان برنامه امروز چالش رادیو اقتصاد جناب آقای مهندس سعید حسین خانی هستند، کارشناس محترم کشاورزی و منابع طبیعی. مهمان و مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس حسین خانی، خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به چالش رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستیم در موضوع دلایل بررسی دلایل آتش سوزی مراتع.
خیلی متشکرم آقای حسین خانی. ما 2 سالی است که در کشور ترسالی داریم، بارش های خوبی در فصل بهار در کشور اتفاق افتاده، زمستان نسبتا خوبی هم داشتیم و معمولا وقتی آتش سوزی های اینجوری اتفاق میفته میگن بعد از ترسالی است که این آتش سوزی ها به وقوع میپیونده. فصل بهار یه فصل بسیار سرسبزی است و پس از اون گرما باعث میشه این اتفاق بیفته. دلایل مختلفی رو ذکر میکنن. اگر نخواهیم بدبینانه به قضیه نگاه بکنیم، بگیم گردشگرانی که یه بطری شیشه‌ای از خودشون به جا میگذارن در طبیعت، این بطری شیشه‌ای در مواجهه با نور خورشید حالت ذره‌بین پیدا میکنه و آتش سوزی رو ایجاد میکنه. یه بار جلوتر بریم بگیم طرح گردشگری در جنگل و موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اون باعث بشه که گردشگران پرشماری به جنگل‌ها و مناطق کشور برن و بالاخره دامن بزنن به این قضیه. باز یه نگاه دیگری وجود داره، بحث بومیانی است که تلاش میکنن با از بین بردن جنگل اونها رو زمین کشاورزی بکنن و شروع کنن به کشت محصول. قروق مراتع هست برای چرای دام و اینکه وقتی در اختیارشون اونقدر که باید مرتع نیست دست به این اقدامات میزنن. این نگاه های خوشبینانه و بدبینانه در این حوزه وجود داره که سبب وقوع آتش سوزی میشه. اگر بخوایم مجموعه این علل رو کنار هم دیگه بگذاریم و نه نگاه بدبینانه، نگاه مدیریتی به حوزه آتش سوزی جنگل ها و مناطق بکنیم، چی میتونیم بگیم؟ این که ما در یک سال حدود 364 هزار هکتار از زمین ها جنگل های کشور ما دچار آتش سوزی شده، چه تحلیلی میتونیم ارائه بدیم آقای حسین خانی؟
خیلی ممنون. همونطور که فرمودید، خب بحث آتش سوزی مراتع یکی از چالش های چندین و چند ساله ما در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بوده. در دهه اخیر این شدت گرفته، در دو سال اخیر به خاطر بارندگی ها شدتش خب خیلی بیشتر شده و شاید تازه به چالش و موضوع بحث جمع نخبگانی و فرهیخته و کارشناسی بالاخره محفل های مختلف تبدیل شده که این موضوع میتونه دلایل مدیریتی هم داشته باشه. در زمان وقوع آتش سوزی خب سازمان های متولی که بودجه هم بابت این موضوع ردیف بودجه دارن و از منابع عمومی بودجه میگیرن برای پیشگیری از در واقع آتش سوزی، متاسفانه در زمان وقوع آتش سوزی تازه نقششون شروع میشه و قبل از اون تقریبا راهکاری برای مدیریت و پیشگیری از آتش سوزی ارائه نمیدن و در اون زمان هم خب بیشتر دلایل رو سوق میدن به سمت عوامل انسانی. عوامل انسانی یکی از عواملیه که برای ایجاد آتش سوزی بسیار خب شایعه تو کشور ما. همونطور که فرمودید موضوع گردشگران هست، موضوع اختلافات قومی قبیله‌ای هست، اختلافات بحث بومی هستش، یا اصلا سهل‌انگاری هایی که عوامل انسانی در زمان استفاده از منابع طبیعی از خودش بروز میده وجود داره. خب یکی از راهکارهای پیشگیری اگر بخوایم همین عوامل انسانی رو درصدش رو کم بکنیم در وقوع آتش سوزی، آموزش‌های رسانه‌ایه که خب طبیعتاً بودجه‌ای که سازمان‌های متولی بابت این دریافت می‌کنن یک بخشش باید به این سمت سوق داده بشه که ما توی رسانه‌های عمومیمون، رسانه‌های مکتوبمون، نوشتاریمون، رسانه‌های ملیمون آموزش‌های خیلی خوبی به مردم داده بشه در استفاده از منابع طبیعی. همین نکته‌ای که آقا شما جای گذاشتن یک تکه شیشه در منابع طبیعی ممکنه باعث بروز آتش سوزی بشه، به چند درصد از مردم ما آگاهی بخشی شده؟ اگر این آگاهی بخشی بشه خب طبیعیه که عوامل انسانی هم درصدش در بروز آتش سوزی میتونه کاهش پیدا بکنه. در باقی گذاشتن بقایای آتش بعد از حالا مسافرت‌های یک روزه توی منابع طبیعی و اینطور جای گذاشتن زباله‌هایی که میتونه خطرناک بشه.
بله.
خب این یک عامل انسانی که میگم با آگاهی بخشی و آموزش از طریق رسانه‌ها میتونه کاملا اثرگذار بشه و درصدش کاهش پیدا بشه. ولی یک عامل جدی‌تری که بحث مدیریت خود مراتع هستش و منابع طبیعی هستش و سازمان‌های متولی نقش جدی‌تری باید توش ایفا بکنن.
بله.
اون حقیقتاً در زمان وقوع آتش سوزی خیلی ازش قفلت میشه و دوست. توی بحران‌های رسانه‌ای تقریباً بهش پرداخته نمیشه.
صحیح.
اما خب بارندگی ها همونطور که فرمودید توی چند سال اخیر نشون دادی که مراتع ما خب ظرفیت خیلی خوبی برای رشد علوفه دارن، اما سیستم مدیریت منابع طبیعی ما داره توی حداقل دو دهه اخیر میره به سمت کاهش استفاده درست از منابع طبیعی. این منابع طبیعی برای دکوری بودن و صرفا برای استفاده منظر خلق نشده.
بله.
این یه اکوسیستمی داره که خودش حیوان جا داره، دام اهلی که انسان داره و ازش استفاده میکنه جا داره، پرندگان جا دارن، یعنی یک اکوسیستم کامل داره و ما اومدیم این رو داریم هی مخدوش میکنیم، خصوصا بخش دام اهلی که خب بالاخره بابت تولید دام گوشت از دام سبک استفاده میشه. ما تقریبا دام سنگینمون که از مرتع خارج کردیم کامل، مرتع و جنگل، دام سبکمون رو از جنگل خارج کردیم کامل، دام سبکمون فقط الان از مرتع میتونه استفاده کنه که اون هم سیاست های محدودسازی توی سالهای اخیر به شدت زیاد بوده. بله. قروق مراتع بوده، پروانه چراهایی که بالاخره صادر می‌شده بابتش محدودیت‌های ایجاد می‌شده و خود این باعث میشه که خب مرتع اونقدری که منابع طبیعیمون اونقدری که باید ظرفیت داره و علوف تولید میکنه ازش استفاده پایدار اتفاق نیفته. علوفش میمونه و خب حجم علوفه زیاد، فصل گرما که فرا میرسه باعث خشکی و علوفه و یک عامل خیلی کوچیک از طرف حالا انسان باشه یا مسائل طبیعی باشه میتونه آتش سوزی رو ایجاد بکنه.
یعنی قروق مراتع یا اینکه دام سبک وارد جنگل نمیشن یه خطره، اگر اتفاق بیفته علوفه ها خورده میشن.
درست.
حتی کود و فضولات حیوانی باعث بشه. بله. که زمین ها سرخیز بشه.
دقیقا
از این باور که دام های سبک باعث میشن یا مقدمه آتش سوزی رو فراهم میکنن یعنی باور غلطی است. درسته،
دقیقا همینطوری که فرمودید. ببینید ما تو دام سبک مثلا میگن مرتعی که مشجره توش بز نره.
بله.
چون ممکنه آسیب بزنه به درختان. یه محدودیت‌های اصولی میتونیم برای این مراتع ایجاد بکنیم.
بله.
ولی اینکه بخوایم کلن محدود بکنیم که آقا دام وارد جنگل نشه، خصوصا با فشار رسانه‌ای که وجود داره که آقا دام باعث تخریب محیط زیسته، باعث تخریب منابع طبیعیه، این نگاه نگاه غلطیه. به خاطر اینکه میگم این بخشی از همون اکوسیستمه. دامی که وارد اونجا میشه، اولا بعضی از گیاهان حساسن به بزاق دام، به بزاق گوسفند و بز، و وقتی این چریده میشه تازه رشدش بیشتر میشه. یه بخششون همون کودیه که به صورت طبیعی بدون هیچ گونه هزینه این دام داره پای اون گیاهان میریزه و برای رشد سال بعدش نیازه. یه بخشش بذریه که این دام میخوره و لای همون کودی که داره میده به زمین، بذر رو مجددا به زمین برمیگردونه که
بله.
در واقع بذر پاشی برای سال آینده از خودش، و خودش هم با سمش همین بذر رو، همین کود رو میده داخل خاک. یعنی این بخش از اکوسیستم طبیعیه که سالها عشایر ما ازش استفاده کردن توی منابع طبیعیمون، از هنر استفاده طبیعی از محیط زیست استفاده کردن. ما مثلا حتی روشی داشتیم برای بذر پاشی توی دام سبک که عشایر استفاده میکردن، توبره‌ای میبستن زیر شکم گوسفند و بذر گیاهان رو میریختن زیر شکمش، یه سوراخ ایجاد میکردن، این در حین اینکه داشت چرا میکرد بذر میریخت و خودش هم داخل زمین فرو میکرد. خب این روش ها روش های کاملا طبیعی بوده که عشایر علم این رو داشتن، ولی خب ما امروز به جای که بیایم این علم رو ارتقا بدیم به نسل‌های بعدی منتقل بکنیم، خب انتقال دام توی مراتع رو محدود کردیم، استفاده از منابع طبیعی رو محدود کردیم.
بله.
و این خودش باعث میشه که استفاده درست از منابع طبیعی کاهش پیدا بکنه و علوفه‌ای که میتونست خوراک دام بشه توی تولید کشور اثرگذار بشه.
بله.
و بخش اقتصادی روستاها و عشایر ما رو تقویت بکنه، این خودش باعث یک انبار باروتی شده که نیاز به یک جرقه کوچیک داره تا کل منابع طبیعیمون رو به هوا بفرسته.
خیلی متشکرم آقای حسین خانی. سری به اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم. چالش رو با بررسی موضوع آتش سوزی مراتع، جنگل ها و نحوه مدیریت اون پی میگیریم. اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه گی چالش.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. جناب آقای دکتر علی اکبر مهرابی، استاد تمام محترم دانشگاه تهران، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر مهرابی، خدمت جناب عالی سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
قدم سلام عرض میکنم و به نام خداوند جان و خرد خدمت مهمان عزیز شما هم سلام مخصوص دارم. من صحبتهایشون رو تا اونجایی که شنیدم،
بله،
با بخش عمده از صحبتهایشون در مورد دامی که اهلی است و در این مراتع و جنگل ها به خصوص جنگل های غرب ایران میکرن
بله.
خب مفید فایده به فایدن و جزء اکوسیستم هستن. منتها من یک اشاره کوتاهی بکنم در مورد این آتش سوزی های عقیق که حتما توجه پیدا کردن اونهای که باید صدا بکنن و قضیه رو اگر موافق باشید میبرم روی مدیریت کلان.
بله.
نکته که میخواستم در مورد آتش‌سوزی ها نمیدونم راجع به عللش و علتهاش صحبت شده یا نه،
اشاره شده آیه دکتر مهرابی به این که چه علتهایی میتونه داشته
بله.
باشه کدومش خب علتهاش قوی تر هست. بله.
علتهای طبیعی خب شناخته شده است برای همه کارشناسان و کسانی که دستن در کار هستن، خیلی هم خوب و دانش بالایی در این زمینه هست.
بله.
علتهای ولی بیشتر تمرکز سفته روی علتهای فعالیت‌های انسانی باعث شده.
بله.
دو نوع ما فعالیت انسانی در این آتش‌سوزی‌های اخیر مشاهده کردیم. یکی شاید هم بتوانیم بگوییم سه مورد هست. یکیش همون این هست که مردم که استفاده میکنن بعد شیشه هایی رو که استفاده میکنن در طبیعت رها میکنن یا وسایل دیگری که اینا خودشون میتوانن منشأ آتش سوزی باشن.
بله.
مسئله دوم اختلافاتی است که در بستر این مراتب وجود داره. اگر به خاطرتون باشه اوائلی که در منطقه گشتاران یک جنگلی آتش زده شده بود عمدی بود و حکایت از اختلاف بین دو بهره بردار اون منطقه داشتن و عرصه ها داشتن و این که هر کدومشون یه ادعاهایی دارن که من بعدا به اینم میپردازم که علت اصلی این داستان چه هست. به هر حال خیلی باید هوشیار باشیم و فکر میکنم که اونهایی که باید و هوشیار باشن در این زمینه هوشیار هست. علاوه بر تمام این به اصطلاح شرایط طبیعی که ما امسال داشتیم بارندگی خوبی شده و بعد گیاهان رشد کردن، این گیاهان خشک میشن و این اتفاقات رخ میدن. اما ببینید ما در حفاظت از منابع طبیعی به طور کلی اینو دارم میگم.
بله. بفهمید
دکتر. حافظان اصلی منابع طبیعی و محیط زیست در ایران رو حذف کردیم. و این حذف هم مال الان نیست، بیش از 50 ساله که ما اینا رو حذف کردیم از عرصه های طبیعت.
چیا بودن این حافظان اصلی آقای
بکر میرابی؟ بله، حافظان اصلی بهره برداران مراتع و جنگل های مشجر غرب ما و کل مراتع ایران هستن.
بله.
اینا رو ما به لحاظ قانونی اختیاراتشون رو سلب کردیم. طبیعیش اینا وقتی در میدون نباشن به حفاظت از این منابرم درش این انگیزه و مسئولیتی در این زمینه ندارد و ما اینو بنابر البته این بحثش خیلی مفصلی یک چالش دیگریش که میشود ساعتها راجبش صحبت کرد، ولی قانون دولتی شدن یعنی تمام اختیاراتو من اعتقاد دارم که مراتع ما ملی نشده، مراتع ما دولتی شده. پرونده های فراوانی، حالا صحبت از بالای 300 هزار پرونده در محاکم قضایی می شود. من در آمار دقیق رو در جریان نیستم ولی جست گرفته همینطوری که صحبت میشه از این تعداد پرونده ها صحبت میشه. برای که ببینید ما یک خطای بزرگی رو در گذشته کردیم و متأسفانه هنوز هم ادامه میدیم و اون حذف مردم بهره بردار از حفاظت از این عرصه‌ای که خدادادیست و طبیعت در اختیار ما گذاشته.
آقای دکتر مهرابی چه ضرورتی باعث شد که ما
به میدون آوردن اینا خودش یک کار خاصی و خیلی با احتیاط و با حوصله باید انجام بگیره. در ضمن خب انجیو هم هستن، ما در این آتش‌سوزی‌ها دیدیم که خیلی از سمنها به اصطلاح و مردم داوطلب و فداکار حتی جانشان را هم بر سر این کار گذاشتن، ولی کافی نیست. هیچ کس به اندازه کسی که اختیار داره یک عرصه منابع طبیعی دلش قبل از همه بیشتر از اون به دلش به حال طبیعت، چون زندگیش بستگی به اون داره، نمیسوزه. و ما این رو حذف کردیم در مدیریت کلان، و الا اگر همه اختیارات رو همونطوری کلان هست بدیم به دولت، دولت طبیعی کارشناسا و همچنین همه هم دلسوزانه برخورد میکنن، ولی اون محدودیت قدرت دارن، محدودیت امکانات دارن، محدودیت حرف کنم که خیلی چیزها دارن. من یه اعتقادی دارم با اون اینه که همونطوری که انسان میتواند عامل تخریب یک منابعی باشد، برعکسش هم هست. با اون اینه که مهمترین حافظ منابع طبیعی هم انسان ها هستن. مختار وقتی ما این انسان ها از عرصه حفاظت بیرون بکنیم بر اساس قانون یا هر سیاست دیگری، طبیعی دولت میمونه تنها و یه دی افراد دلسوزی که در قالب گروه ها متشکل یا غیر متشکل، داوطلبانه یا غیر داوطلبانه، وارد این عرصه ها میشن برای که مثلا یاد چیزی رو مهار بکنن، در حالی که بهره بردار مستقیم اونجا اولین کسی که قبل از هر کس دیگری اگر شب هم اتفاق افتاده متوجه میشه که مرتعش رو عرض کنم که عرصه که به اون تعلق داره دوچار آتش سوزی شده و اولین حرکت رو خواهد کرد. ما با اینا باید سازماندهی بکنیم و در این مورد هست کنم بحث خیلی مفصلی لازم هست، ولی باید تجدید نظر در قوانین و مقررات داشته باشیم برای که اینا بیان به میدون، بعد اینا مجهز باشن و حتی حداقل یک موبایل داشته باشن تا آتش سوزی در مرزشون رخ بده اینها خبر میدن، خودشونم حرکت میکنن و دوروبری هاشونم به حرکت در میارن. متاسفم من این نکته رو بگم، ولی ما اینا رو حذف کردیم و اون چیزی هم که تا به حال در تمام این صحبت هم میشه این است که ما اینا بس به مسئولیتشون چیه، وظیفه‌شون چیه، آیا اینا در میدون هستن یا نیستن. من موافقم با آقای کارشناسی که
آقای حسین خانی بله
در مورد آموزش، ولی آموزش کافی نیست.
بله متشکرم آقای دکتر.
آموزش یکی از جنبه‌های فرعی حفاظت منابع طبیعی.
ممنونم آقای دکتر مهرابی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای حسین خانی، اگر با آقای دکتر مهرابی هم داستان هستید بفهمید که چه ضرورتی باعث شده که قانونی وضع کنیم که این محدودیت رو برای چرای دام در مرتبه ایجاد بکنه و پنج ده هست که به تعبیر آقای دکتر مهرابی این وضعیت وجود داره و کسانی که منابع طبیعی به زندگی اونها وابسته، یعنی زندگیشون به منابع طبیعی این گونه وابسته است، از طبیعت فاصله بگیرن و به نوعی بشن، حالا اگر دشمن منابع طبیعی نشن بی تفاوت به اون بشن و وقتی اتفاقی برای جنگل‌های ما و مناطق ما میفته اینها نتونن کاری از دستشون بر بیاد. چه ضرورتی باعث شده که این قوانین به وجود بیاد؟ حتما بالاخره یه قانون یه متغیری باعث بشه، یه قانونی وضع بشه و چرا تغییر نکرده تو چند دهه گذشته؟
بله من اولا سلام میکنم خدمت های دکتر مهرابی و تشکر میکنم که کاملا دقیق این موضوع رو تبیین کردن. موضوع به این شکله که سیستم مدیریتی و بهره برداری منابع طبیعیمون یک روزی خب دست خوانینی بوده که توی مناطق مختلف کشور حکم فرما بودن، حاکم بودن و خب مردم در واقع رعیت اونها بودن برای استفاده از اون منابع طبیعی. این سیستم ایرادهایی داشته که باعث ظلم اون حاکم یا ارباب به مردم می‌شده. در واقع حاکمیت اون زمان میاد این رو تغییر میده برای اینکه این اراضی، این منابع طبیعی ملی بشه در واقع، ولی همونطور که آقای دکتر فرمودن ملی نمیشه، دولتی میشه. میره در اختیار دولت و دولت ما متاسفانه بعد از انقلاب هم سیستمی که سیستم مدیریتی که در منابع طبیعی و کشاورزی ما حاکم بوده همین نگاه رو دنبال میکنه و ساختارهای متولی ما میشن نگهبان منابع طبیعی، یگانه حفاظت منابع طبیعی. سازمان جنگل‌های ما امروز پلیس منابع طبیعیه. ما میایم پروانه چرا رو میدیم به مردم، میگیم اراضی بر منه، مالکیت بر منه، شما حق داری مثلا فقط 50 تا دام بیاری تو این منابع طبیعی. بعد خودمون میشیم پلیس منابع طبیعی، کی زودتر آورد، کی بیشتر آورد، کی دیرتر در اومد. و پروانه چراهایی هم که میدیم به بهره برداران، یه رقابت کاذبی هم بین خود مردم ایجاد میکنه. یعنی خود بهره برداران هم برای اینکه بتونن بیشترین استفاده را از اون منابع طبیعی در اون سال بکنن، با هم دیگه رقابت میکنن.
بله.
خب این طبیعیه که به هیچ وجه پایدار نخواهد شد.
ولی رقابت ممکنه خیلی جا از بین بره دیگه.
خیلی جا از بین بره و اینکه باعث بشه که هیچ ظرفیتی برای رشد علوفه برای سال بعد مراتعمون نمونه.
بله.
این سیستم باید سیستمی تبدیل بشه به شکلی که راه حلی که حالا به ذهن ما میرسه باید تبدیل بشه به شکلی که این مدیریت به صورت بلند مدت، بهره برداری در واقع از منابع طبیعی به صورت بلند مدت به یک بهره بردار ثابت ولی با ذینفعان متعدد واگذار بشه. یک تعاونی برای یک منطقه که کاملا علم مدیریت منابع طبیعی اون منطقه رو داشته باشه و مردم اون منطقه ذینفعان این تعاونی ها شرکت باشن و با علوم روز کاملا مثلا همون میگم هم علم عشایرمون رو برای احیای منابع طبیعی زنده بکنیم و هم از علم روز و تجربیات روزی که کشورهای مختلف اروپایی الان ما داریم میبینیم.
بله.
یک بهره بردار خصوصی میاره تجهیزات ویژه استفاده میکنه برای کودپاشی به منابع طبیعی، از این تجربیات دنیای روز هم استفاده بکنیم برای اینکه منابع طبیعیمون به دست خود مردم مدیریت.
خیلی متشکرم آقای حسین خانی. جناب آقای سید امیر مسعود جلالی، سرپرست محترم دفتر حفاظت و حمایت از منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری، خط ارتباطیمون هستن. جناب جلالی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و مهمانان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
خیلی متشکرم. جناب جلالی، در خصوص آتش‌سوزی‌هایی که اتفاق افتاده در جنگل‌های کشور، کارشناسان محترم برنامه اظهار نظرهای مختلفی کردن و در نهایت پیشنهادی که ارائه شده این هست که مدلی رو طراحی کنیم که نزدیک باشه به مدل پیش از ملی اعلام شدن جنگل‌های کشور یا مناطق کشور و اینکه مدیریت و بهره‌برداری بلند مدت بدیم به بهره‌برداران ثابت و ذینفعان متعدد که این تعدد و تنوع ذینفعان نفع اونها رو در پی داشته باشه، نه رقابت مخربی که منجر به ضرب زدن به منابع طبیعی بشه. یکی از موضوعاتی که درباره حفظ جنگل‌ها و مراتع مطرح میشه اینه که آیا سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری بایستی حافظ این مناطق باشه یا مثلا سازمان حفاظت محیط زیست، یا به نوعی این رو بیاییم برون سپاری کنیم به سمنها و انجیوها، و دیگه این که ما چرا قانونی رو ایجاد کردیم سالیان گذشته که تو حوزه چرای مراتع محدودیت ایجاد کردیم، بعد از یه طرف رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طرح گردشگری در جنگل رو امضا میکنن و اجازه میدن که این اتفاق بیفته. به نظر میرسه یه نگاه دبل استاندارد اینجا وجود داره آقای جلالی، این برداشت برداشت درستی است یا خیر؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم که در حقیقت این که مردم نقش اصلی و محوری در حفاظت از کلن سرمایه های ملی کشور رو دارن.
بله.
یک به اصطلاح حرف کاملا اصولی، علمی، منطقی و کاملا درسته و ما هم سیاست های کلی سازمان جنگل ها بر همین استوار هست، این که در حقیقت ما بتونیم با همراهی و همگامی و در حقیقت مدیریت اعصار براتبی توسط مردم بتونیم حفاظت مطلوب و بهینه از این عرصه ها رو داشته باشیم. منتها مشکلاتی تو این زمینه ها هست که ببینید بسیار تو هر همین قانون سعی کرده که اونها رو به یک نوعی مرتفع بکنه. تهیه طرح‌های مرتداری که خب الان از همون بعد از قضیه و بعد از اینکه پروانه چراها صادر شده در مراتع، تهیه طرح‌های مرتداری همین پس رو دنبال میکنه که ما مدیریت از عرصه های مرتعی کشورمون رو به دست خود بهره‌برداران و مردم برسونیم. منتها اینها به این شکل نیستش که ما همه موضوعات رو در اختیار مردم قرار بدیم. بالاخره یک نظارت فنی میخواد، یک هدایت فنی میخواد، اکثری در حقیقت ابزارهای کارشناسی نیاز داره که این وظیفه سازمان جنگل ها هستش که در اختیار این تشکل ها بذاره و یک طرحی رو تهیه بکنه که بتونه همه این جوانب رو ایفا بکنه، حفاظت مطلوب از اثار داشته باشه و منافع ذینفعان رو هم تامین کنه. ما الان دنبال این اصل هستیم و متاسفانه تو این زمینه تا یه سالهای گذشته یه نقدر عقب